بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خلاصه مرحوم شهید ثانی از طرفدارای جدی قانون الجمع و مهما امکن اولا ملت طرحه، یعنی در خبرین متعارضین حتما میاد جمع میکنه بینهما. بعد که این کارو میکنه میفرماد متفرع بر این در ادله موضوعات هم میتونیم همین قانون جمع و پیاده کنیم. اگر این بیانه گفت خانه مال اونه تمامش، این بیانه هم گفت خانه مال اون دیگریه، همون قانون جمعی که در ادله احکام اعمال میکردیم در اینجا هم اعمال میکنیم، جمع میکنیم، نصف خانه رو میدیم به اون، نصفش به او. دلیل این کار چیه؟ جمع بین دلیلین، یعنی در هر دو صورت ایشون جمع میکنه و اسمشو میذاره جمع بین دلیلین. ایشون میفرماد که اولا این قیاستون درست نی، برای اینکه اینا اصلا تباین دارن مصداقا و مفهوما، باب ادله احکام مصداقا و مفهوما با باب ادله موضوعات با هم تباین دارن، که انه قیاسش مع الفارقه. چرا تباین دارن؟ بر این که جمع در ادله احکام به تعویله، که گاهیشون میگه تجوز، جمع در ادله احکام به تعویله، یعنی باید بیایم اون مثلا ظهور در وجوب و تعویل ببریم به جواز، اون ظهور در حرمت و تعویل ببریم به کراهت. در ادله احکام جمعش به تعویله، تبعید راه نداره، و در مقابل ادله موضوعات جمعش به تبعیده، که البته هر کدام رو ایشون یکی استثناء زدن. ما گفتیم ادله موضوعات جمعش به تبعیده، اما کجا؟ موضوعات حقوقی، و الا در موضوعات اخلاقی مثل اون نسبت یا اون زوجیت، اونجا باید جمعش به تعویله. یه استثنام به ادله احکام دادن، ادله احکام جمعش به تعویله. نعم، گاهی از اوقات اگر دلیلی عام باشه، دارای افراد باشه، اونجا میشه در ادله احکام جمع کنیم به تبعیض. اون وقت جمع تبعیضی دیگه فرقی نمیکنه، نسین باشه یا ظاهره. جمع تعویلی فقط در ظاهرین میاد، نسین که قابل تعویل نیست. ولی اگر بنا شد در ادله احکام جمع تبعیضی بکنیم، جمع تبعیضی در ادله احکام فرقی نمیکنه، نسین باشه میتوانیم جمع تبعیضی بکنیم، ظاهرین باشه میتونیم جمع تبعیضی بکنیم. ولی در اونجاهایی که ظاهرین باشه، اونجاها جمع تعویلیه، و الا در نسین جمع تعویلی نمیاد. خب اینا تمامی حرفایی که ما زدیم همه مماشات با خصمه. ما اصلا قبول نداریم ادله قانون جمع و مهما امکن رو. تمامی حرفایی که زدیم خواستیم خلاصه توجیه بکنیم حرف شهید رو، مماشات خواستیم بکنیم حرف شهید رو، که در ادله احکام جمعش اونجوره، در ادله موضوعات جمعش اینجوره، و الا ما اصلا جمع بین دلیلین قبول نداریم. اما در ادله احکام ما فقط طرحی هستیم، یعنی خبرین متعارضین یه دونش را اخذ میکنیم و دیگری رو طرحش میکنیم، اصلا قائل به جمع نیستیم. چرا؟ چون حقوق اللهه، و اگر ما بخوایم جمع بکنی حتما حتما مستلزم مخالفت عملیه قطعی است، مثل اون مثالایی که زدیم. پس در ادله احکام که اصلا جمع و بذار کنار، اختیار کن طرحو، یه دونه رو بگیر و یه دونه رو طرح بکن. و اما در ادله موضوعات، اونجا جمع میکنی، ولی اسمش جمع بین حقینه، یعنی جمع بین حقین بهتر از اعمال و اهمال کلیه. ما بیایم این بیانه رو قبول کنیم در مورد این آقا عمل بکنیم، همه رو خانه رو بدیم به او رو اهمال بذاریم، یا در او عمل بکنیم همه رو بدیم به این اهمال بذاریم، این خوب نیست. چرا؟ برای اینکه پای دوایی نفسانی میاد تو کار. من نگاه میکنم اون آقای زید با من رفاقت داره، خب همین داعی نفسانی میشه که من ترجیح بیانه او رو ترجیح بدم برای دیگری. برای اینکه جلوی این باب دوایی نفسانی گرفته باشه، جمع میکنیم، میگیم نسبت به این مقدار بیانه نصفش میکنیم، نسبت به اون بیانه خانه رو میدیم به زید نصفشو و نصفش هم میدیم به دیگری. خب بعد ایشون میفرماند تزهره، درس امروز ایشون میفرماند خلاصه از همه حرفایی که زدیم از روزای اول تا دیروز که گفتیم بحث ما مماشاتی بود، زهره که قانون جمع اصلا اولویتی نداره در ادله احکام، بلکه اولویت با چیه؟ با طرحه. چرا؟ برای اینکه اخبار علاجیه این دستور به ما میده. خب قانون جمع اگر ما همش اونو بگیریم اخبار علاجیه همه از بین میره، پس بنابراین طبق اخبار علاجیه قانون طرح رجحان داره بر قانون جمع، عرفم با همین مساعدت میکنه. این مال ادله احکام. و اما در ادله موضوعات، در ادله موضوعات هم با جمع رجحانی نداره بر طرح، نه در ادله احکام نه در ادله موضوعات جمع هیچ رجحانی نداره برتر، بلکه در خبرین طبق اخبار علاجیه باید بیایم قانون طرحو بگیریم. و اما در جمع بین ادله موضوعات چی؟ اونجا ایشون میگه اونجا هم جمع رجحانی نداره برتر. چرا؟ چون ما هر کاری بکنیم مخالفته. اگه اعمال کنیم همه رو بدیم به این، خب با اون بیانه مخالفت کردیم، همه رو بدیم به او، با اون مخالفت کردیم، یه خود بدیم به این، یه خود بازم مخالفت کردیم. چون ادله حجیت بیانه میگه چی؟ میگه به تمام این بیانه عمل کن. ما هم که نمیتونیم به تمام عمل بکنیم، بالاخره به او بدی همه رو مخالفت کردی با ادله حجیت بیانه، یه ذره به او یه ذره به او بازم مخالفت کردی، پس جمع رجحانی نداره. الا اینکه درست جمع اینجام رجحانی نداره، ولی عرف اینو بهتر میپسنده، با ارتکاز عرف سازگارتره، که میگن حق بین این دوتا. مؤیدش هم روایت سکونی که تا حالا دو سه بار خوندیم، امروز روایتشو میخونیم که یه نفر آمد دو درهم ودیعه گذاشت پلین آقا، یه نفرم آمد یه درهم بدیش گدوش گست سه تا، اینا رو قاطی کرد ریخت توی قوطی درش هم بست، تفریطی هم نکرد. چند روز بعد اینا اومدن بگیرن، در باز کردی دو تا درهمه. خب این دو تا درهم یقینا یه دونش مال اون دو درهمی است که حرفی درش نیست، میمونه اون یه دونه. آیا اون یه دونه مال دو درهمی است یا مال یه درهمی است؟ خب روایت دستور میده، فتوا هم بر طبقش ها، اون یه درهمو نصفش بکن. این برای همینه که منطبق با انصافه، ارتکاز عرف هم همینه، خود اونام اگه متشرع باشن به همین راضیه، چون اگر واقعا یه دونه رو بدیم به اون دیگری نمیدانه که آیا این مال خودش یا نه، اونم مؤید میشه بر این مطلب. نتیجتا جمع نه در اون باب نه در این باب ابدا جمع رجحانی نداره، منتها در ادله موضوعات با اینکه جمع رجحانی نداره برتر، چون هر دوش مخالفته، ولی معذالک عرف اینو رجحان میده بر اون طرح عهده ما، اونجا از باب جمع بین حقین. حالا عنایت بفرمایید. فزهره مما ذکرنا، ما ذکرنا کدومه؟ هم حرفای قبل از تعطیلی ها، چون ادلمونو ما اونجا گفتیم، هم خلاصه حرف دیروز که ما گفتیم اگه این حرفا رو هم زدیم مماشات لشهید زدیم، و الا زهره مما ذکرنا که جمع در ادله احکام، یعنی خبرین متعارضین، جمع در خبرین متعارضین به نحو المتقدمی که آقایون میکنن، چیکار میکنن آقایون؟ من تعویل کلیه ما، میان در هر دو خبر تصرف میکنن برای اینکه متعبد به صدورها بشن، ظهور هر دو رو میذارن کنار. ایشون میفرماد این جمع لا اولویت له اصلا بر طرح احده ما اصلا رجحانی نداره بر طرح احده ما و در اخذ به دیگری، بلکه امر به عکس، اتفاقا قانون تر رجحان داره بر جمع. چرا؟ برای اینکه اون یه دونه ای که صدورشو میگیریم به ظهورش عمل میکنیم، اون یه دونه رو هم میداریم کنار. این مال جمع در ادله احکام که هیچ رجحانی بین جمع نی. و اما جمع در ادله موضوعات، بینات یعنی جمع در ادله موضوعات، فی حقوق الناس البته، نه اون مسائل اخلاقی، مسائل حقوقی، در اونجا هم فهوه جمع و این کان لا اولویته، حتی در اینجا هم جمع اولویتی بر طرح نداره. چرا؟ چون هر دوش مخالفته. یه ذره به اون یه ذره به اون مخالفته، همه رو به او ندی بازم مخالفته، پس بازم جمع رجحانی نداره، چون بالاخره در جمع هم مخالفته، الا اینکه با عرف سازگارتره، با اون روایت سکونی سازگارتره که بیایم تنصیف بکنیم جمع بین حقین هم اسمشو میداریم، نه جمع بین دلیلین. فهوه و این کاند در اینجا هم لا اولویت فی الجمع علا طرح احده ما به حسب عدلت حجیت بیانه، یعنی رو حجیت بیانه ما هر کاری بکنیم مخالفت کردیم. چرا؟ لأنها عدله حجیت بیانه تدل علا وجوب الاخذ به کل منهما فی تمام مضمونه، اون عدلهی که برای ما بیانه رو حجت میکنه میگه به تمامش عمل کن. خب این بیانه میگه خونه همه مال اونه، این بیانه هم میگه خانه مال اونه، عدله حجیت بیانه میگه برای ما شما باید به هر دو عمل بکنی، پس بنابراین نسب به این نسب به این مخالفته، همه به او محروم باشه اینم مخالفته. لا فرقه فی مخالفتها، مخالفت اون ادله وجوب حجیت بینه فرقی نی در این که مخالف است بین اخذ لا به کل منهما بل به احدهما، یعنی شما اگر به کل منهما عمل نکنی یعنی به احدهما عمل کنی، خانه رو بدی به این به اون دیگری نداره، یا به کلیهما عمل بکنی ولی لا فی تمام مضمونه، نصفشو به این بدی نصفشو به این بدی، ایشون میفرماد هر دوش مخالفته، پس رجحانی نداره جمع بین ادله در موضوعات، الا درست رجحان نداره الا این که النماز ذکر من الاعتبار، یعنی اون اعتبار عرفی همون جمع بین حقین، اون اعتبار لعله یکون و مرجحن لسانی علال اول، درست هر دوش مخالفته ولی اون مخالفت دومی رو عرف ترجیح میده بر مخالفت اولی که نصفشو بدیم به این نصفشو بدیم به این، و یا ایده معید این که دومی رجحان داره که تنصیف بکنیم مخالفت اینجوری بکنیم، معید دش ورود امر به جمع بین حقین به هازن نهر که تنصیف بکنیم در روایت سکونی، این روایت سکونی رو ایشون یه مقدارش نقل میکنه، تمامش اگر بخواین وسائل جلد 13 صفحه 171 حدیث 1، در این روایت سکونی که معمولون به هم هست چون در سکونی خود حرفه ولی ایشون میگه نه اصحاب عمل کردن، میشه شهرت عملی، شهرت عملی خاصیتش اینه که روایت ضعیف رو اگر اصحابش عمل کنن اون ضعفش جبران میشه، میگه ولو مال سکونیه، سکونی هم یه قدری درش حرفه ولی روایتش معمول و بهاست فی من اودهو، حالا روایت چیه؟ ایشون اینجوری مطرح میکنه روایتو، درباره کسی که ودیعه گذاشته است او را رجلی درهمین و رجل آخر درهمن، یه نفر دو درهم پلی این ودیعه گذاشته یه نفر یه درهم، سمت از جا به غیر تفریتن، اینجا تلف شد یکی از این دوتا تفریت هم نکرده بود، اینجا حضرت میفرمان چیکار کن؟ نصف اون یه دونهی که میمانه نصفشو بده به اون دو درهمی، نصفشو بده به یه درهمی، نتیجه آقا عقیده ما چی شد؟ در ادله احکام جمع مطلقا ممنوع، از اول یه دونشو بگیر و یه دونشو رها کن، در ادله موضوعات مثل تعارض بینتین اونجا جمع بکن، اما از باب جمع بین حقین ولی اونجا هم رجحانی نداره، اونجا هم هیچ رجحانی نداره جمع برتر، بلکه چون عرف تأیید میکنه ارتکاز عرف اینه، انصاف هم همینجور اقتضا میکنه، این روایت سکونی هم مؤید اینه، در اینجا جمع میکنیم اما نه جمع بین دلیل اینکه شهید میفرمود بلکه از باب جمع بین حقه. بعدیشون از اینم برمیگرده، ایشون میگه اگر حسابیشی میخوای در ادله موضوعات بعد قرعه بندازی، نمیدانیم آیا این خانه مال اون طبق بیانه یا خانه مال اون طبق اون بیانه، چکار میکنیم؟ قرعه میندازیم، قرعه به نام هر کدام افتاد خانه رو میدیم به او. پس بنابراین ایشون در ادله موضوعات با اینکه جمع بین حقین رو قبول فرمود و فرمود خانه رو تنصیف میکنیم، حالا میفرماد نخه در ادله موضوعات باید پای قرعه رو بکشیم تو کار، لکن الانصاف، اینا بی انصافیه، که ما دیروز حالا داریم میگیم بیا در ادله موضوعات جمع بین حقین کن. اساف مطلب اینه الاصل و فی موارد تعارض البینات، یعنی ادله موضوعات و شبه ها، شبهش کدومه؟ اون مقدم ها، یعنی ادله موضوعات و شبهش که اون مقدمینه اصلش قرعه است. اینجا باید با قرعه مطلب رو تمام بکنیم. وقتی ایشون میگه دو سه تا بحث اینجا میمونه، حالا که نوبت به قرعه رسید دو سه تا بحث اینجا میمونه در مورد خودش، همچین جوری یه جوری حرف میزنه آدم خیال میکنه که ایشون بعداً بخواد راجع به قرعه بحث بکنه. اصلا ایشون تو رسائل بحثی از قرعه نداره، فقط سه چهار جا اسمشو میاره. یکی در باب براءت اگه نداره آقایون باشه که یک گوسه گله گوسفندی یه دونش موتوعه شده، نتیجتاً علم اجمالی میگه تمام اینا رو باید آتیش بزنیم، ولی نه، با قرعه معین میکنیم، دو تا پنجاتا میکنیم، قرعه میندازیم حلال حرام، بعد حلالا رو میذاریم کنار، اون پنجاتا رو دو قسم حلال حرام تا برسه به دو تا حلال حرام، با قرعه اون یه دونه رو حرامش میکنیم و اونو میذاریم کنار. این یه جایشون اسم قرعه رو میاره، بحثی از قرعه نمیکنه. یه جام در استصحاب آخر صفحه 408 میفرماد قرعه هم ردیف استصحاب خوابه، خب که بحث نشد، قرعه هم ردیف استصحابه. این دو جا، یکم اینجا میشه صحبت از قرعه میکنه، قرعه بنداز ببین حق با کدامه، اینو به اون بده. اصلا ایشون راجع به قرعه هیچ بحث نمیکنه، فقط و فقط آخر صفحه 422 سه چهار تا خط، اونم نه اینکه بحث بکنه، میفرماد اگر قرعه با بعضی از اصول تعارض کردن، آخر صفحه 422 کتاب استصحاب با این نسخه هایی که دست منه، المقام ثانی، مقام ثانی این که اگر قرعه با اصل معارضه کرد چی کار بکنیم. پس ایشون اصلا راجع به قرعه اصلا بحثی نمی کنه. فقط اگه نظر آیون باشه، من یه چند دقیقه اینجا صحبت کردم، گفتم دلیلی قوی تر از قرعه نداری و دلیلی هم بدبخت تر از قرعه ما نداری، اما قوی تر آیات قرآن ما داریم برای قرآن. دو تا آیه قرآن لااقل، ساهمه فکان من المدحزین، ساهمه کی؟ ساهمه این قاره هست، یونس که تو کشتی بود قرعه انداختن، ساهمه قرعه به نام او افتاد، فکان من المدحزین یعنی من المغرقین، انداختنش تو دریا که اون نهنگ گرفتش. این یه جا قرعه، یه جام قرعه بله، یلغون اقلامهم ایهم یکفل مریم، اون مال یونس بود، این مال حضرت زکریا، قرعه انداختن که کدام یکی از این دوتا مریم رو متکفل بشن. پس دوتا آیه قرآن ما بر اعتبار قرعه داریم، روایات که چند تا روایت داریم، القرعه لکل امر مشتبه، القرعه لکل امر مجهول، القرعه لکل امر مشکل. در بعضی از روایات داره پیغمبر جنگ که میخواستن برن یه دونه زنارم میبردن با خودشون با قرعه. واقعا عجیب، اصلا رهبری ایشون آقا برای اینکه روحیه رزمندگانو تقدیم. آخه میدونید که جنگ اگه مغلوب بشه زنها رو اسیر میکنن، ایشون برای اینکه بگه ما غالبی تو همه جنگا، ایشون قرعه مینداخت، اونم در صفحه مقدم. فرق ایشون با ما اینه، ما میشینیم میگه مردم برید، ایشون میگه ما رفتیم مردم بیان. خیلی فرق داره. اون وقت پیغمبر اینجوری برای روحیه رزمندگان یه دونه زنم همیشه با خودش میبرده، ایشون اونجا قرعه مینداخته. علی کل حال این هم مال روایات مطابق با عقلم هست. اگر به قرعه بگن 100 تا پیکان ما میخوایم بدیم، واقعا اگه به شما نیفته ایش ناراحت نمیشی، مگه پارتی بازی بشه؟ اگه پارتی بازی بشه میگن نخه، خیلی هم ناراحت میشی، ولی واقعا اگر قرعه به معنای واقعی باشه و به شما نیفته هیچ ناراحتی نداری. پس مطابق عقلم هست، مطابق اجماع هم هست، ما کم دلیلی داریم که اینطور ادله اربعه محکم بر استدلالش داشته باشیم، ولی بدبختر از اینم ما دلیل نداریم. کجا به قرعه عمل میشه؟ در احکام که به قرعه نمیشه عمل بشه، احکام رو که نمیشه با قرعه معین کنیم. خب احکام میره کنار، میمونه موضوعات. موضوعات هم سه چهار مورد، یعنی اون سه چهار موردی که علما عمل کردن یعنی خود خوره پس آبروی نداری بیچاره، بس که بهش تخصیص خورده موهون شده، اون وقت اونجاهایی که علما به قرعه عمل کردن اونجاها عمل میشه. یکیش کجاست؟ یکیش همون گوسفند موتوعه. یکیش کجاست؟ همون زوجیت. این آقا میگه این خانم عیال منه، اون آقا میگه عیال منی، نمیشه نصفش کرد که، یا یه شب بگیم بره اونجا یه شب بره اونجا، این کارا رو که نمیشه کرد با قرعه. این دو جا، یکی هم راجع به نسبت، اون میگه این پسر منه، اونم میگه پسر منه، اونجا هم باز با قرعه، یکی هم همین تعارض بینته. قرار ایشون میفرماد اون وقت این قرعه 3-4 تا بحث داره در جای خودش. آدم خیال میکنه ایشون در جای خودش از قرعه بحث میکنه، با حال اینکه 3-4 جای رسائل فقط ایشون اسم قرعه رو میاره، اصلا بحثی از قرعه نمیکنن. خب حالا ایشون میفرمان اما بحثایی که باید بشه، یه بحث اینه اگر پای قرعه اومد تو کار، آیا قرعه مرجعه یا مرجعه؟ این همون اختلافی که در اصل بود، آیا اصل مرجعه یعنی تعارضا تساقطا رجوع میکنیم به اصل، یا اصل مرجعه احد الخبرینه؟ اینجا هم همین بحث میاد، این یک بحث. بحث دوم، آیا این ادله قرعه مال اونجاهاییست که اصل طهارتی نباشه، یعنی اصلی در بین نباشه، یا اینکه اصلا در بین باشه جاریه؟ چون این جاهایی که بیان قائم میشه یه وقت اصلی هست که موافق با یکی از ایناست، یه وقت نی. دو شاهد عادل میگن این لباس نجسه، دو شاهد عادل هم میگن این لباس پاکه. خب اینجا اصل داریم، اصالت و طهارت. آیا قرعه اینجا جاری میشه؟ بیاییم با قرعه بگیم این نجسه یا پاکه. خب آیا اگر بگیم قرعه دلیلش عامه، اینجا هم میگیره، اینجا هم که اصالت و طهارت داریم، چون این قرعه هم که نباشه اصالت و طهارت میگه پاکه، اینجا هم این بحث هست که آیا عامه آیا اینجام جاریه یا مال اونجاهاییست که اصلی نی؟ کجاست اصلی؟ تقاضون بیانته. این بیانه میگه خانه مال اونه، این بیانه میگه خانه مال اینه، اصلی هم در بینی. پس اینم بحث دوم. یه بحث این که آیا قرعه مرجع یا مرجع باشه در جای خودش. بحث دوم، آیا قرعه مال اونجاهاییست که اصلی نباشه، مثل بیانته اینه در امور حقوقی، یا اونجایی هم که اصلی باشه مثل بینتین در مورد نجاست و طهارت اونجا میاد. این بحثا دیگه میمونه، ایشو میفرمان که جاشنی در مورد خودش باید بحث بکنیم. حالا ایشو میفرماد نعم، ما پای قرعه رو کشیدیم تو کار، اما دو سه تا بحث میمونه برای خودش. یکی این که یبقل کلام، تکلم در این که آیا قرعه مرجحتن للبینت المطابقت لها او مرجعن بعد تساقط البینتین. الان این بینه میگه خانه مال اونه، این بینه میگه خانه مال اونه، قرعه انداختیم به نام این افتاده. خب آیا این قرعه مرجح بینه اینه یا نه؟ تعارضا تساقطا قرعه مرجعیت داره، این همون اصلی که اختلافه، که آیا خب راجع به اصلیشون بحث میکنه، سه صفحه مونده به آخر رسائل اون بحث رو مطرح میکنه که اصل مرجع یا مرجع، ولی راجع به قرعه ظاهرن ایشون اونجا هیچ بحثی ندارن. این یک بحث. و کدر کلام بحث دوم، یعنی اینم میمونه که ما ازش بحث نمی کنیم. کلام در عموم موارد قرعه است، آیا موارد قرعه عامه یا اختصاصها اختصاص داره به ما، یعنی به اون مواردی که لا یکون هنا که اصل عملی که اسارت و طهاره، مال اونجاهاییست که اصل نباشه، مع اهدل بینتین، یعنی مثل این تعارض بینه در خانه، آیا مال اینجاست که خلاصه اصل عملی نداره، یا اونجاهایی هم که اصل عملی داره مثل اصالت و طهاره، اونجا هم جای قرعه است. ولل کلام مورد آخر، برای این بحثا انشالله در جای خودش بحث میکنیم که ایشون بحث نمیکنه. فلنرجه، ایشون میفرماد حالا دیگه برگردیم به ما ذکرنا، به اون چیزی که بنا بود از روز اول ازش بحث بکنیم. عنایت بفرمید آقا، ایشون وقتی که کتاب استصحاب تموم شد فرمودن خاتمتون فی التعادل و التراجی، یعنی ما میخوام در دو مقام بحث بکنیم. تعادل خبره ای نیست که متساویه این باشن، متکافئ این باشن. تراجی هم خبره ای نیست که احد ما رجحان بر دیگری داشته باشه. ایشون تا فرمودن خاتمتون فی تعادل و تراجی، ما خیال کردیم زود میخواد شروع کنه به این که خبره این گاهی تعادل داره متکافئینه و بعدم خبرینی که متراجعینه، ولی رفتن ایشون در جاهای دیگه که اگر این دوتا خبرین متعارضین ببینیم نسبتشون تخصیصه، تخصصه، حکومت، اصلا تموم شد کتاب تعادل و تراجی از بین رفت. یه چند روزی این بحثا رو ایشون کرد، فرمودن حالا دیگه چرا، حالا دیگه میخوایم برگردیم. اذا عرفت ذلک، اذا عرفت رو پیدا کنین، اذا عرفت ذلک، حالا که این بحثا معلوم شد که نسبت بین دو خبر متعارض گاهی تخصیصه، گاهی تخصصه، گاهی حکومته، گاهی وروده، حالا دیگه میخوام وارد اون دو مقام بشیم. یعنی در یک مقام بحث بکنیم از ترجیح و در یک مقام هم بحث بکنیم از تعدیل و متکافئ. بعد فرمودن نه، بازم باشه، بازم یه کار واجب تر داریم. دیگه چیه کار واجب تو؟ میگه یه قانونیه خیلی معروفه که الجمع و مهما امکن اولا منتر. خوبه یه خودم راجع به این بحث بکنی. خب تموم شد دیگه الحمدلله. اینجا دیگه واقعا میخوایم وارد اون دو مقام بشیم. یعنی کتاب تعادل و تراجی که اون کلمه اول انسان خیال میکرد از همون روز شروع میکنیم، تازه امروز شروع میشه. ایشون میفرماد ما قبلا به شما گفتیم فلنرجه، برگردیم به اون دو مقامی که به شما گفتیم در دو مقام بحث میخواییم بکنیم. یک مقام در متعادلین، یعنی خبرین متساویین متکافئین، یک بیانم، یک مقامم در خبرین متراجحین که احده ما رجحان بر دیگری داره. میخوام دیگه وارد بحث تعادل و تراجیح بشیم. لذایشون میفرماد فنقول حیث و تبینم. بالاخره ما این قاعده رو تکلیفش روشن کردیم، ثابت کردیم اولویتی نداره جمع برتر. اینجا طرح نمیگه، با یه عبارتی دیگه میگه. آخه طرحی‌ها چیکار میکنن؟ طرحی‌ها اگر احده ما رجحان داشته باشه راجحو میگیرن، مرجوحو طرح میکنن. اگر رجحان نباشه مخیرن، اینه میگیرن اونو طرح میکنن، یا اونو میگیرن اونو طرح. غلط، به جای مذهب طرح ایشون میگه ترجیح و تأخیر، همونه. یعنی اگر رجحان باشه راجحو میگیریم، مرجوحو طرح میکنیم. اگر یکسان باشه مخیرن، یه دونه رو میگیریم یه دونه رو طرح میکنیم. حیث و تبینه عدم تقدم جمع برتر. ما تا اینجا ثابت کردیم که قانون جمع اصلا تقدمی نداره بر قانون تر، یعنی تقدمی نداره نه بر ترجیح و نه بر تخییر، فلا بده. حالا که این مطلب روشن شد، بریم سراغ اون مقامه اینی که اون روز بهتون وعده دادیم. فلا بده من الکلام فل مقامین. کدوم مقامین؟ اللذین ذکرنا. گفتیم در دو مقام میخوایم بحث بکنیم. ذکرنا که ان الکلام فی احکام تعارض یقع و فیهما، یعنی بحث کتاب تعادل و تراجی در اون دو مقام بحث میشه. این نسخه‌ای که دست من آقا داره فنقول، اون نسخه جامع مدرسین و اون چهار جلدیا یه خط و نصف عبارت داره، هر دوش درسته. عنایت بکنید اونجا، حالا فعلا طبق نسخه خودمون بگیم، ایشون اونجا فرمودن چی؟ فرمودن ما در دو مقام میخوایم بحث کنیم. مقام اول در متراجحین، اونجا گفتن. مقام دوم در متکافئین. وقتی اینجا میفرماد عمل متکافئین، لف و نشرش مشبشه. دقت کردین؟ اونجا گفت در دو مقام. اول چی؟ اول گفت در مقام متراجحین، بعد گفت در مقام متعادلین. اول متراجحینو گفت، دوم متکافئینو. اگر لف و نشر بخواد مرتب باشه باید بگه چی؟ عمل مقام الاول فی المتراجحین. با حالی که میفرماد اما المقام الاول فی المتکافئین. جوابش چیه؟ چرا لفش برخلاف نشره؟ لف باید بر طبق نشر باشه، اینجا لف برخلاف نشره که میش میگن لف و نشر مشوش. جوابش چیه؟ همونی که تو سویتی میدادین، الاسم منه معربون و مبنی لشه به هم من الحروف مبنی. الاسم منه معربون و مبنی، قاعدش چیه؟ باید شروع کنه به معربات، ولی میگه لشه به هم من الحروف مبنی، میره تو مبنی ها. اون وقت اونجا جواب داده ظاهرا شاعر شارح سویتی، یعنی شارح اون اشعار جواب میده، میگه علتش اینه که اول مبنی رو گفت برای اینکه چند صفحه من ما چقدر مبنیات داریم، چون مختصره اول مبنیاتو گفت دیگه تا آخر سویتی همه معرباته، این اون جواب اینجا میدیم، میگیم بله لطفش طبق نشر اگر بخواد باشه باید بگه المقام الاول فی المتراجعین، اما چرا متکافئین گفته؟ برای که چهار صفحه است، آخر صفحه 441 این بحث متکافئین تمام میشه، تا آخر کتاب همه متراجعینه. پس به خاطر اختصار ما اون مقام اول رو دوم میگیم و دوم رو اول، این مال این کتابا. اما اون کتابا یه خط اضافه داره، اون دوتا مقام رو دوباره تکرار کرده. و چجوری تکرار کرده؟ میگه مقام اول در متکافئین، مقام دوم در متراجعین، دیگه توضیح نمیخواد، اما متکافئین. پس اون توجیهی که ما کردیم طبق این نسخه است که مقامین میخوره به اونجا، اون وقت اونجا اول متراجعینه بعد متکافئین، توجیهش به اینه که اول متکافئینه گفتیم برای اختصاره، ولی طبق این کتابا دیگه این زحمت ها رو هم نمیخواد، لذا ایشون میگه فنقول جمع در دو مقامه، یه وقت مقام متکافئینه یه وقت مقام متراجعینه، اما الاول اما المقام الاول فی المتکافئین دیگه توجیه نمیخواد، فنقول المقام الاول فل متکافئین، میخوایم وارد بشیم در خبرین متکافئین، ببینیم اصل اولی چیه. عنایت بفرمید آقا، اصلا اصولیین واقعا یه رویه خیلی عقلایی دارن، اینا یه بحثی رو علل قاعده مطرح میکنن، علل قاعده طبق اصول اولیه طبق بنای عقلا و عقل یه مطلبی رو مطرح میکنن، به هر مقدارش برخلاف ظواهر شرع بود میدارن کنار. خیلی خوبه که انسان یه خب آقایین اخباریین میگن این کارا چیه، مگه زمان پیغمبر اصول بوده؟ آخه ما زمان پیغمبر کی اینقدر احتیاج داشتیم به استنباط احکام شرعیه؟ هر یه نماز و روزه بوده، همین مسئله رو یه روایت قال از صادق تموم میشده، دیگه مسائل جوی نبوده که انسان در عرض یک ساعت چند تا افق رو میتونه طی کنه، حالا چند تا نماز بعد بخونه طبق افق اونجا یا اونجا. مناطقی هست که در سال 5 دقیقه روزه، فقط خورشید یه چشمک میزنه و رفت تا سالی دیگه، خب اونجا چی کار باید بکنه؟ اینا که نبوده اون موقع ها، همون یک نماز روزه معمولی، یه سفر چهار فرسخی معمولی، اونجا هم روایت میخوندن کار تموم بوده، اجتهاد لابد منه. الان این جمله مرحوم مجلسی یادم افتاد، در ملآت العقول جلد اول صفحه 200 میفرماد اجتهاد لا محیث عنه، مرحوم مجلسی که میگن اخباریه، ایشون میفرماد اجتهاد جلد اوله مرآت العقول صفحه 200، اینطور تو ذهنمه خیلی وقت ندیدم، ایشون میفرماد اجتهاد لا محیث عنه، مگه انسان میتونه متدین باشه و اجتهاد و تقلید در بین نباشه؟ علی کل حال این آقایون قانونشون اینه، یه مطلبی رو علل قاعده مطرح میکنن، بعد به مقدار ادله برخلاف او از اون قاعده رفعیت میکنن، اینجا هم همینطوره. خبرین متعارضین، ببینیم قاعده اولیش چیه، اصل اولی چی اقتضا میکنه، هر چی که گفتیم. بعد دو صفحه بعد، یعنی آخر صفحه 400، یعنی بعد که یعنی دقیقاً دو صفحه تقریبا، در اونجا میگیم اصل ثانوی چیه، یعنی خبرین متعارضین اصل اولی چی اقتضا میکنه. اگه دو تا خبر متعارض متعادل متکافئ به دست ما رسید عقلا بعد چی کار بکنیم، قانون اولی چی اقتضا میکنه، هر چی گفتیم به جای خود، ولی به اخبار علاجیه که رسیدیم از این دست برمیداریم، میگیم آقا ما اخبار علاجیه داریم، ما که سنی نیستیم که، اونا که امام صادق قبول ندارن، روایات امام صادق و حتی به عنوان بچه پیغمبرم اینا قبول ندارن، این اخبار علاجیه مال ائمه ماست، اینها دستور دادن که در خبرین متعارضین چی کار بکنین. اون وقت هر چی که در اصل اولی گفتین هر جاش که مغایرت داره با اون اخبار علاجیه از این اصل اولی دست برمیداریم. حالا ببینیم اصل اولی چیه. در نزد سنیا اصل اولی تساقط هما رأسن، عامه عقیده شون اینه، میگن اگه دو خبر متعارض به دست ما رسید هر دو رو تساقط میکنیم، اصلا که علم یکونا، به این میگن تساقط مطلق. این مطلق رو در ذهنتون باشه، چون بعدن یه تساقط فعل جمله بعدن داریم، اینا قائل به تساقط مطلقن. خب بعدم که دیگه اصل ثانوی ندارن، چون اخبار علاجیه ای ندارن اونا. البته سید مجاهد تو علمای ما استاد ایشون در اصل اولی با عامه موافقه، ما اصل اولین هم قبول نداریم مال عامه رو، ولی تو علمای ما سید مجاهد استاد ایشون اصل اولی سنی ها رو قبول کرده که اصل اولی اقتضا میکنه فرضهما کعلم یکونا، منتها خرجش جدا میشه کجا؟ به روایات که میرسیم، به روایات که میرسیم مثل ما میشه ایشونم. علا کل حال اگر سید مجاهد موافقتی هم داره در اصل اولیه. خلاصه اصل اولی خبرین متکافئین متعارضین چیه؟ اونا میگن فرضهما کعلم یکونا، اصلا هر دوشو بنداز دور برو سراغ اصل، این اصل اولی. ولی ما همین اصل اولی رو قبول نداریم، ما معتقدیم که اصل اولی احتیاطه، یک قول. قول دوم توقف، قول سوم تخییر. این تخییر غیر تخییر اخبار علاجی است، این تخییر اصل اولیه. یعنی اگر ما میگیم اصل اولی تخییر، غیر اون تخییری است که تو روایات میاد میگه اذن فتخیه. اون تخییر تو روایات چه تخییری بود؟ شرعیه، ظاهری در مسئله اصولیه. قرار اون تخییر با این قاطی نشه. علت این تخییر اینجا میدونید چیه؟ حجیت اخبار از سببی. آخه میدونید که اختلافه که حجیت اخبار سببیه یا طریقیه. ادهی میگن حجیت اخبار سببیه، یعنی چی؟ یعنی هم این مصلحت داره هم این. این میگه نماز جمعه واجبه، اون میگه نماز ظهر واجبه. اونایی که قائل به سببیتن میگن هر دوی اینا مصلحت داره. وقتی هر دو مصلحت داره شد ما مخیری. قرار تخییر اینجا رو جهتشو بدونی. تخییر در اصل اولی بنابر این که حجیت اخبار سببی باشه، چون رو قول طریقی ها تعارضا تساقطا. پس نتیجتا اصل اولی از نظر عامه تساقط مطلقه. لذا ایشون میفرماد نقول کلام و فی کلام در متکافئین اولا در اصل اینه که اصل در متکافئین از تساقط و فرضهما که ان لم یکونا، این مذهب عامه است. او لا، یه وقت اولا نخونی او لا، اولا این بس، اون یکی اولنه، این اولاست، این با اون قاطی نشه. اولا باید این احسو بکنی که آیا اصل در خبر این متعارضین تساقطه چنانچه عامه میگن او لا. این کتاب های جدیدی علامت سوال میداره، یه قاطی نمیشه. اما این کتاب های قدیمی علامت سوال نداره، این لام که فلو او میشدم اولا میخونه. آیا این جوره یا این جور نیست؟ اینجور نیست عقیده ما. خب ما که میگیم اینجور نیست، تساقط فیل کلینی، پس چه جوره؟ اللازم بعد عدم تساقط، حالا که ما اون تساقط اصل اولی رو قبول نکردیم، ببینیم اصل اولی خودمون چیه. سه قول، ال احتیاط که بعضیا گفتن، ال تخییر بنابر این که حجیت اخبار سببی باشه، ال توقف و رجوع ال اصل المطابق لعهده ما. این توقف یعنی تساقط فی الجمله. عنایت بفرمایید، یعنی ما اصل اولیمون با اصل عامه مغایرت داره، اونا تساقط مطلق، ما تساقط فی الجمله. اینو ان شاء الله تو درس یکی دو درس بعد بهتر روشن میشه. تساقط فی الجمله میدونید یعنی چی؟ یعنی به مدلول مطابقی هیچ کدوم عمل نمی‌کنی. معنای تساقط فی الجمله اینه، نه که مثل عامه بندازیمش دور. تساقط فی الجمله یعنی چی؟ یعنی به مدلول مطابق. مثلا این روایت میگه نماز جمعه واجبه، اون روایت میگه نماز جمعه حرامه. بله، ما نه به مدلول مطابقی این عمل میکنیم نه به مدلول مطابقی اون. پس چیکار میکنی؟ به مدلول التزامیش عمل میکنی. مدلول التزامی کدومه؟ هر دوی اینا نفی قول ثالث میکنن. یعنی اگر یه نفر بیاد بگه نماز جمعه مستحبه، این دو تا روایت ردش میکنن، چون یکیش میگه واجبه یکیش میگه حرام. اگر یک قولی یه آقایی اومد فتوا داد نماز جمعه مستحبه، میگیم درست نی. چرا؟ این دوتا درست مدلول مطابقیشون حجت نی. این میگه جمعه واجبه، اون میگه جمعه حرامه. مدلول مطابقی هیچ کدوم ما عمل نمی کنیم، اصل اولی. اما به مدلول التزامیش عمل می کنیم. مدلول التزامی کدومه؟ نفی قول ثالث، یعنی بیفائده نی. بیفائده است از نظر مطابقی، ولی برای نفی ثالث ازش می تونیم استفاده کنیم. این توقف یعنی تساقط فی الجمله. ایشون می فرمان تساقط فی الجمله و رجوع الال اصل مطابق لعهده ما، اون وقت بعد رجوع میکنیم به اصلی که مطابق با یکی از این دوتاست، به اون اصل عمل میکنیم، اون مدلول التزامیش هم که میگیریم دون المخالف لهما، ولی به اصل مخالف با این دوتا نمیشه عمل کرد. چرا؟ چون میشه تساقط سنی ها. عنایت بکنی دون المخالف لهما، یعنی اگرم به اصل مراجعه بکنیم، به اصلی که با یکی از این دوتا موافقه، دلیل اگه اصل با هر دو اینا مخالف باشه اون تساقط مطلق میشه. لأنه این مخالف، یعنی اخذه به این مخالف للعصر، این معنای تساقط مطلق میشه که ما قبول نداریم. فنقول بالله المستعان، که ببینیم آیا اصل اولی اونیست که عامه میگن یا اصل اولی اینیست که ما میگیم. بحث علال قاعدمون که تموم شد، دو سه جلسه بعد راجع به اصل ثانی بحث میکنیم که ببینیم اخبار علاجیه در خبر این متعارضین به ما چه دستوری میده.